باشید. نوشته وارن ویرزبی، ترجمه عیسی دیباج. چگونه از بدترین شرایط بهترین استفاده را ببریم؟ فصل هفتم، آماده شدن برای بهترین ها. اول پتروس باب 3 آیات 8 تا 17. یک شبانه کلیسا در بیمارستان بستری بود و قرار بود عمل جراحی حساسی بر روی او انجام شود. یکی از دوستانش پیش از عمل به عیادتش رفت و با او دعا کرد. شبان به او گفت: امروز اتفاق جالبی افتاد. یکی از پرستارها به نمودار پزشکی من نگاهی کرد و گفت: می‌بینم که دارید خودتان را برای رویارویی با بدترین شرایط آماده می‌کنید. اما من تبسم کنان به او گفتم: خیر، من دارم خود را برای بهترین شرایط آماده می‌کنم. من مسیحی هستم و خدا وعده داده است که همه چیز را به خیریت ما تمام خواهد کرد. کاش بودی و می‌دیدی چطور با عجله اتاق را ترک کرد. پتروس این رساله را نوشت تا مسیحیان را برای رویارویی با آزمایش آتشین جفا آماده سازد و با این حال لحن او کاملا مثبت و امیدوار کننده است. پیام او این بود: خود را برای بهترین شرایط آماده سازید. پتروس در این قسمت به ایماندارانی که می‌خواهند در بدترین شرایط بهترین برکات را تجربه نمایند 3 توصیه می‌کند. توصیه اول، داشتن محبت مسیحی. پیشتر دیدیم که یکی از مضامین عمده در رسالات پتروس محبت است. نه تنها محبت خدا نسبت به ما، بلکه نیز محبت ما نسبت به یکدیگر. پتروس لازم بود خود نیز این درس مهم را فرا بگیرد و در فراگیری آن با دشواری‌های بسیار مواجه بود. به راستی که عیسی مسیح چقدر نسبت به او صبور بود. ما باید در وهله نخست به قوم خدا محبت کنیم، درست همانطور که تمامی شریعت در محبت خلاصه می شود. کلیه روابط بشری نیز در محبت به کمال می رسند. این امر در مورد تمام مسیحیان و تمام جنبه های زندگی صادق است. یکی از نشانه های این محبت یک رأی بودن است. منظور از اتحاد و یگانگی یک شکل بودن نیست، بلکه منظور همکاری به رغم تنوع و چندگونگی است. اعضای بدن با اینکه وظایف مختلف و متفاوتی دارند، همگی در اتحاد و هماهنگی با هم عمل می‌کنند. مسیحیان نیز ممکن است در مورد چگونگی انجام امور با هم اختلاف نظر داشته باشند، اما باید در این مورد که چه چیز لازم است انجام شود و چرا با هم موافق و یک دل باشند. یک بار کسی از شیوه بشارت دادن دی ال مودی انتقاد کرد. مودی در جواب گفت: بسیار خوب، من همیشه آمادم عملکرد خود را بهتر کنم. شما برای بشارت از چه شیوهی استفاده می کنید؟ آن شخص اعتراف کرد که از شیوه به خصوصی پیروی نمی کند. مودی گفت: بسیار خوب، پس من همان شیوه خودم را ادامه خواهم داد. شیوه مورد استفاده ما هر چه که باشد، باید در پی جلال دادن مسیح، هدایت گمشدگان و بنای کلیسا باشد. برخی شیوه ها قطعاً کتاب مقدسی نیستند، اما در کلیسا همیشه برای تنوع و گوناگونی فضای کافی وجود دارد. یکی دیگر از نشانه های محبت شفقت و دلسوزی است، یعنی اینکه صادقانه به نیازهای دیگران توجه داشته باشیم. کسی که دلسوزه است به هیچ وجه نمیتواند نسبت به وضعیت دیگران بیتفاوت باشد. ما باید هم در شادی های یکدیگر شریک باشیم و هم در مشکلات و آزمایشات یکدیگر. دلیل آن هم این است که همگی اعضای یک خانواده هستیم. ما از خدا آموخته ایم که یکدیگر را محبت نماییم. محبت خود را در قالب شفقت و دلسوزی نسبت به دیگران نمایان میسازد، یعنی اینکه قلبی نرم و رعوف داشته باشیم. چنین خصوصیتی در امپراتوری روم آن زمان به هیچ وجه قابل تحسین نبود، اما پیام مسیحیت چنین نگرشی را به کلی عوض کرد. ما امروز انقدر از هر سو اخبار ناگوار می شنویم که به راحتی ممکن است نسبت به درد و رنج دیگران بی تفاوت شویم. اما باید دلسوز و رحیم باشیم و به دیگران نشان دهیم که در مشکلاتشان سهیمیم. منظور از فروتن بودن این نیست که صرفاً به دیگران عرض ادب کنیم و خود را به اصطلاح مخلص و چاکر آنها بدانیم، بلکه منظور داشتن ذهنی حلیم و فروتن است، فروتنی که خود را در عمل نشان می‌دهد. ما نه تنها باید قوم خدا را دوست بداریم، بلکه باید دشمنانمان را نیز دوست داشته باشیم. مخاطبین این رساله به این خاطر که اراده خدا را به جا می آورند از سوی برخی اشخاص کمابیش تحت جفا بودند. پتروس در اینجا به آنها هشدار می دهد که این جفاها به زودی علنی و رسمی خواهد شد و بنابراین بهتر است از همکنون آماده باشند. امروز نیز کلیسا بهتر است خود را برای زمانهای سختی که پیش رو خواهد داشت آماده سازد. ما مسیحیان ممکن است به یکی از سه طریق زیر عمل نماییم. 1. در ازای خوبی بدی کنیم که طریق شیطان است. 2. خوبی را با خوبی و بدی را با بدی پاسخ دهیم که طریق انسان است. و یا اینکه به عوض بدی نیکی نماییم که طریق الهی است. عیسی نمونه کاملی است از کسی که به طریق سوم عمل می‌کرد. ما به عنوان فرزندان محبوب خدا نباید به شیوه چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان که مبنای عدالت است عمل کنیم، بلکه باید بر مبنای رحمت رفتار نماییم، زیرا خدا نیز بر این اساس با ما رفتار می نماید. این اندرز احتمالاً برای خود پتروس بسیار با معنا بود، زیرا زمانی کوشیده بود با شمشیر به مصاف دشمنان مسیح رود. پولس نیز پیش از توبه در ضدیت با کلیسا به هر وسیله‌ای متوسل می شد، اما وقتی به مسیح ایمان آورد دیگر هیچگاه نکوشید با توسل به سلاح‌های بشری در راه خدا نبرد کند. پتروس و رسولان نیز وقتی تحت جفا قرار می گرفتند اتکایشان نه به حکمت و قدرت خود بلکه به دعا و قدرت خدا بود. ما به عنوان افرادی مسیحی همیشه باید دعوت خدا را به یاد داشته باشیم، زیرا این امر باعث می شود دشمنان خود را دوست داشته باشیم و به کسانی که به ما بدی می کنند نیکی کنیم. ما خوانده شدیم تا وارث برکت باشیم. جفا و زحمتی که امروزه در این دنیا متحمل می شویم تنها بر میراث مبارک جلالی که روزی در آسمان از آن ما خواهد شد می افزاید. اما ما امروزه نیز از طریق محبت کردن به دشمنان و داشتن رحم و شفقت نسبت به آنها وارث برکت می شویم. ما آنگاه که دشمنانمان را در برکت خود شریک می سازیم در واقع خودمان برکت می یابیم. جفا می تواند باعث بنا و تقویت زندگی روحانی فرد ایماندار باشد و شهدا و مقدسین تاریخ کلیسا همگی به این واقعیت شهادت می دهند. ما باید یکدیگر را دوست بداریم، دشمنانمان را دوست بداریم و حیات را نیز دوست بداریم. خبر نزدیک بودن جفا نباید باعث شود فرد ایماندار از زندگی قطع امید کند، زیرا آنچه در نظر دنیا ایام بد تلقی می شود می تواند برای فرد مسیحی ایامی نیکو باشد، مشروط بر آنکه او به طرق زیر عمل نماید. نخست فرد مسیحی باید تعمدن تصمیم بگیرد حیات را دوست داشته باشد. دوست داشتن حیات امری ارادی است. هر که می خواهد حیات را دوست بدارد. چنین نگرشی از روی ایمان است و در هر وضعیت بهترین را می بیند. این درست نقطه مقابل نگرش بدبینانه است که در جامعه باب 2 آیه 17 آمده است. لحاظا من از حیات نفرت داشتم چون که تماماً بتالت و در پی باد زحمت کشیدن است. ما می توانیم یکی از این سه رویه را انتخاب کنیم. حیات و زندگی را چون باری بر دوش خود تحمل کنیم، از حیات بگریزیم چنان که گویی از میدان نبرد می گریزیم، و یا اینکه از حیات لذت ببریم، زیرا می دانیم که خدا بر شرایط مسلط است. منظور پتروس این نیست که به خواب خرگوشی فرو رویم و چشم بر حقایق تلخ زندگی فرو بندیم، بلکه منظور او این است که به عنوان افراد ایماندار باید نگرشی مثبت نسبت به زندگی داشته باشیم و از طریق ایمان از هر شرایط بهترین استفاده را ببریم. دوم این که باید زبان خود را کنترل کنیم. اکثر مشکلات زندگی ناشی از سخنان اشتباهی است که با روحیه غلط بر زبان رانده می شود. هر فرد مسیحی باید به طور مرتب یعقوب فصل 3 را بخواند و مزمور 141 آیه 3 نیز دعای هر روز او باشد. پتروس خود به خوبی با عواقب دردناک سخنان شتاب زده آشنا بود. دروغ به هیچ وجه نمیتواند در زندگی یک فرد مقدس جایی داشته باشد. سوم این که باید نیکویی کنیم و از بدی متنفر باشیم. این هر دو کار را باید با هم انجام دهیم. منظور از اعراض کردن صرفا اجتناب کردن نیست، بلکه معنی این عبارت خارش مردن و منزجر بودن از چیزی است. تنها کافی نیست که از گناه به این خاطر که اشتباه است اجتناب کنیم، بلکه باید از آن حذر کنیم، زیرا از گناه متنفری. و سرانجام باید طالب صلح و سلامتی باشیم و آن را تعاقب نماییم. خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. اگر ما در پی بدی باشیم آن را خواهیم یافت، اما اگر در پی صلح و آرامش باشیم نیز آن را خواهیم یافت. البته منظور این نیست که به هر قیمتی طالب صلح باشیم، زیرا صلح و سلامتی همیشه باید بر عدالت مبتنی باشد، بلکه منظور این است که فرد مسیحی باید با دیگران با ملایمت رفتار کند و به خاطر لجاجت خود برای دیگران مشکل تراشی نکند. اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید. رومیان باب 12 آیه 18. البته گاه چنین چیزی ممکن نیست. به عنوان مثال رومیان باب 14 آیه 19 میگوید که باید با جد و جهد در اموری که منشأ صلح و سلامتی است بکوشیم. بنابراین صلح و سلامتی به طور طبیعی حاصل نمی شود. اما یک مسیحی جفا دیده ممکن است بپرسد، اگر دشمنان ما بخواهند از ما سوء استفاده کنند تکلیف چیست؟ ممکن است ما طالب صلح باشیم اما آنها طالب جنگند. پتروس به چنین مسیحیانی اطمینان می دهد که چشمان خدا پیوسته بر قوم خیش است و گوشهای او آماده شنیدن دعاهای ایشان است. خود پتروس هنگامی که سعی کرده بود بدون نگاه کردن به عیسی بر روی آب بخرامد، این درس را به خوبی فرا گرفت. انجیل متی باب 14 آیات 22 تا 33. ما باید برای محافظت و تأمین نیازهای خود به خدا توکل داشته باشیم، زیرا تنها او قادر است دشمنان ما را مغلوب سازد. پتروس این قسمت را از مزمور 34 آیات 12 تا 15 نقل قول می کند. بنابراین بد نیست خودتان تمام این مزمور را بخوانید. در این مزمور می خوانیم که منظور خدا از ایام نیک چیست. چنین روزهایی لزوماً فارغ از مشکل و رنج و زحمت نیستند، زیرا سراینده مزمور از ترس و وحشت، تنگی ها، زحمات و حتی از دلشکستگی سخن می گوید. یک روز خوب برای فرد ایمانداری که دوستدار حیات است، روزی نیست که در آن در ناز و نعمت باشد و در امنیت و آسایش مطلق به سر ببرد، بلکه روزی است که در آن استعانت خدا و برکات او را به دلیل مشکلات و آزمایشات زندگی تجربه می کند. روز خوب برای فرد ایماندار روزی است که در آن خداوند را تکبیر می نماید، از خدا جواب دعا می گیرد و نزدیکی خدا را حس می کند. بنابراین این بار که احساس کردید روز خوبی ندارید و زندگی بیزارید، مزمور 34 را بخوانید و آنگاه درخواهید یافت که در واقع روز بسیار خوبی برای جلال خداوند دارید. توصیه دوم، مسیح را در مقام خداوند برافرازید. این آیات آغازگر سومین بخش مهم رساله اول پتروس هستند که در مورد فیض خدا در اوج سختی هاست. این قسمت بیانگر این اصل روحانی بسیار مهم است که ترس خداوند هر ترس دیگری را مغلوب می سازد. پتروس به مخاطبین خود توصیه می کند که در دل خیش مسیح را در مقام خداوند برافرازید. او در تایید این اندرز خود از اشعیا باب 8 آیات 13 و 14 نقل قول می کند. متنی که این نقل قول از اشعیا در چهارچوب آن بیان شده است بسیار حائز اهمیت است. اهاز پادشاه یهودا به علت خطر حمله قریب الوقوع لشکر آشور با بحرانی جدی مواجه بود. پادشاهان اسرائیل و سوریه از اهاز خواستند با آنان همپیمان شود و به جمع ایشان بپیوندد، اما اهاز نپذیرفت و از این رو پادشاهان اسرائیل و سوریه تهدید کردند که به یهودا حمله خواهند کرد. و اما اهاز مخفیانه با آشور طرح دوستی ریخت، اما اشعیای نبی در این مورد به او هشدار داد و از او خواست به جای همپیمان شدن با پادشاهان خدا نشناس به خدا توکل کند و از او یاری بخواهد. یهوه سبایوت را تقدیس نمایید و او ترس و خوف شما باشد. ما نیز به عنوان افراد مسیحی هر از گاه با بحرانهای مختلف روبرو می گردیم و وسوسه می شویم تسلیم ترسهای خود شده دست به تصمیمات اشتباه زنیم. اما اگر در دلهای خود مسیح را به عنوان خداوند تقدیس نماییم، هرگز لازم نیست از مردم یا شرایط ترس داشته باشیم. دشمنان ما ممکن است به ما صدمه بزنند، اما هرگز نخواهند توانست آسیبی به ما برسانند. تنها خود ما هستیم که با عدم توکل به خدا به خود آسیب می‌رسانیم. اگر ما نیکی کنیم، معمولاً مردم ضدیتی با ما نخواهند داشت. اما حتی اگر با ما ضدیت نیز بورزند، بهتر است در راه عدالت زحمت ببینیم تا اینکه در مورد شهادتمان سازش کنیم. پتروس در رساله اول خود باب 4 آیات 12 تا 19 این موضوع را به تفصیل بررسی می کند. اگر عیسی مسیح خداوند دلهای ما باشد، به هنگام مواجه شدن با دشمن به جای ترس برکت را تجربه خواهیم کرد. واژه خوشا به حال در اینجا همانی است که در انجیل متی باب 5 آیات 10، 11 و 12 آمده است. این همان شادی و خرمی است که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال است. وقتی عیسی مسیح خداوند زندگی های ماست، هر بحران فرصتی میشود برای شهادت دادن. ما همیشه آماده پاسخ خواهیم بود. جواب دادن در اینجا به معنای ارائه دفاعیه در دادگاه است. اصطلاح دفاعیات نیز از همینجا مشتق شده است و به معنای شاخه ای از الهیات است که به دفاع از ایمان می پردازد. هر فرد مسیحی باید بتواند در مورد امیدی که به مسیح دارد از خود دفاعیه‌ای اقامه کند، به ویژه در شرایطی که ظاهراً امیدی نیست. هنگامی که فرد مسیحی در بحرانها با ایمان و امید رفتار می کند، این فرصتی است برای شهادت دادن، زیرا بی ایمانان چنین رفتاری را می بینند و متوجه می شوند. البته این شهادت باید با حلم و ترس احترام همراه شود و نه با لحنی متکبرانه و فضل فروشانه. ما شاهدین هستیم، نه قاضی و بازپرس. ما همیشه باید مطمئن باشیم که نحوه زندگی ما در تایید دفاعیه‌ای که ارائه می دهیم عمل می کند. پتروس نمی گوید که مسیحیان باید با بی ایمانان بحث و مشاجره کنند، بلکه از ما مسیحیان می‌خواهد به نرمی و با محبت در مورد آنچه بدان ایمان داریم و دلیل این ایمانمان به بی ایمانان توضیح دهیم. هدف برنده شدن در بحث و مشاجره نیست، بلکه هدف این است که جانهای گم شده را به سوی مسیح هدایت کنیم. منظور از اینکه خداوند مسیح را در دلهای خود تقدیس نمایید چیست؟ منظور این است که همه چیز خود را به او بسپاریم و تنها برای خوشنود کردن و جلال دادن او زندگی کنیم. منظور این است که به جای اینکه نگران باشیم مردم با ما چه خواهند کرد، ترس ما از این باشد که مبادا مسیح از ما خوشنود نباشد. چنین نگرشی باعث خواهد شد زندگی بسیار ساده تر و مشخص تری داشته باشیم. چنین زندگی آمیخته خواهد بود از انجیل متی باب 6 آیه 33 و رساله رومیان باب 12 آیات 1 و 2 که بر اساس آن فرد ایماندار هر روزه از کلام خدا اطاعت می کند و از پیامدهای این کار واهمه ای ندارد. در این نوع زندگی فرد ایماندار به چیزی کمتر از اجرای کامل اراده خدا در زندگی خود بسنده نمی کند. یکی از نشانه های خداوندی عیسی مسیح در زندگی های ما این است که با خوشحالی آماده ایم در مورد او به دیگران شهادت دهیم و آنان را به سوی مسیح هدایت نماییم. توصیه سوم، وجدانتان را پاک نگاه دارید. واژه وجدان یا ضمیر در اصل به معنای دانستن است. وجدان آن داور درونی ماست که در مورد عملکرد ما شهادت می دهد و ما را قادر می سازد که بدانیم درست عمل کرده ایم یا نادرست. وجدان را می توان به پنجره‌ای تشبیه کرد که نور حقیقت خدا را به درون انسان هدایت می کند. اگر در نااطاعتی از خدا سماجت ورزیم، این پنجره کثیف و مکدر می شود به حدی که سرانجام نور دیگر قادر به عبور از آن نیست و نتیجه ضمیری ملوث یا وجدانی آلوده خواهد بود. وجدان بی‌حس یا در ترجمه قدیمی وجدان داغ، وجدانی است که آنقدر گناه و شرارت دیده است که دیگر حساسیت خود را نسبت به درست و نادرست از دست داده است. حتی ممکن است وجدان چنان آلوده و مسموم شود که اعمال بد انسان را بپذیرد و او را به سبب انجام کار نیک معذب سازد. چنین وجدانی در کتاب مقدس ضمیر بد نامیده شده است. اگر فرد جنایتکاری دوست خود را لو دهد، احساس تقصیر می کند، اما اگر در ارتکاب جنایت موفق شود، شادمان می گردد. وجدان به شناخت بستگی دارد، یعنی به نوری که از پنجره به درون می تابد. وقتی فرد ایماندار کلام خدا را مطالعه می کند، اراده خدا را بهتر می شناسد و وجدانش نسبت به آنچه درست یا نادرست است حساسیت بیشتری پیدا می کند. وجدان پاک یا ضمیر نیک وجدانی است که به هنگام خطا ملزم می کند و بر اعمال درست مهر تایید می زند. وجدان برای آنکه قوی و پاک بماند باید ریاضت بکشد و تمرین و ممارست کند. اگر ما در شناخت روحانی و اطاعت روش نکنیم، وجدانی ضعیف خواهیم داشت که با کوچکترین چیزی میرنجد و خشمگین میشود. وجدان پاک چگونه در آزمایشات و تنگیها به فرد ایماندار کمک میکند؟ اولا به او دلیری و شهامت میبخشد، زیرا فرد ایماندار میداند که نسبت به خدا و مردم درست کار بوده است و نیازی نیست بترسد. بر روی بنای مارتین لوتر در شهر ورمس آلمان سخنان شجاعانه‌ای حکاکی شده است که وی در 18 آپریل سال 1521 در حضور شورای کلیسا بیان داشت: من محکم و استوار ایستادم، غیر از این نیز نمیتوانم، خداوند خودش مرا یاری دهد، آمین. وجدان مارتین لوتر که در پیوند با کلام خدا بود به او چنان شجاعتی داد که بتواند یک تنه در برابر کل دستگاه کلیسا بایستد. گذشته از این، وجدان پاک به ما آرامش قلبی می دهد و وقتی از درون آرامش داشته باشیم به راحتی می توانیم به مصاف نبردهای بیرون برویم. وجدان ناراحت همیشه معذب و بیقرار است و باعث می شود فرد در آنچه می کند دو دل و مردد باشد و نتواند به خوبی عمل کند. چگونه ممکن است بتوانیم با دلیری در مورد مسیح شهادت دهیم در حالی که وجدان ما بر ضد ما شهادت می دهد؟ همچنین وجدان پاک باعث می شود دیگر ترسی نداشته باشیم که دیگران در مورد ما چه می دانند، بر ضد ما چه می گویند یا ممکن است با ما چه کنند. وقتی مسیح خداوند ماست، و تنها از خدا می ترسیم، دیگر نیازی نیست از تهدیدات، عقاید یا اعمال دشمنانمان در حراس باشیم. خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟ مزمور 118 آیه 6. این دقیقا همان نکته بود که پتروس آنگاه که از دشمن ترسید و عیسای خداوند را انکار کرد، زمانی در آن ناکام مانده بود. پتروس تأکید می کند که وجدان به تنهایی معیار درستی و نادرستی چیزی نیست. هر شخصی ممکن است کار نیک یا بد انجام دهد. کسی که از کلام خدا سرپیچی می کند و مدعی است کار درستی کرده، صرفاً از آن رو که وجدانش آسوده است، در واقع اذعان می دارد که وجدانش از اساس بیمار است و به درستی عمل نمی کند. وجدان تنها زمانی راهنمای مطمئنی است که کلام خدا آموزگار آن باشد. مسیحیان در جامعه کنونی هر روز بیش از پیش در مظان اتهام قرار می گیرند و به آنها تهمت دروغ زده می شود. اما معیار ما با معیار دنیای بی ایمان فرق دارد. مسیحیان اساساً مشکل نمی آفرینند، بلکه مشکلات را افشا می کنند. کافی است یک مسیحی تولد تازه یافته در اداره‌ای مشغول کار شود یا به خوابگاه دانشگاهی نقل مکان کند. و آنگاه طولی نمی کشد که مشکلات آغاز می شود. مسیحیان در این دنیای تاریک نور هستند و اعمال بی ثمر ظلمت را آشکار می سازند. وقتی یوسف به عنوان خدمتکار در منزل فوتیفار مشغول کار شد و حاضر نشد گناه کند، به او تهمت ناروا زدند و روانه زندان شد. صاحب منصبان دربار بابل نیز توطئه چیدند تا دانیال را به دام بیندازند، زیرا زندگی و اعمال او شهادتی بود بر ضد آنها. خداوند ما عیسی مسیح نیز از طریق زندگانی خود بر زمین دلها و اعمال گناه‌آلود مردم را آشکار ساخت و به همین خاطر نیز مصلوبش کردند. آری، همه کسانی که می‌خواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید. دوم تیموتائوس باب 3 آیه 12. اگر می‌خواهیم وجدانی پاک داشته باشیم، باید نخست با گناهانی که در زندگیمان وجود دارد برخورد کنیم و آنها را بلافاصله اعتراف نماییم و باید به اصطلاح پنجره را تمیز نگاه داریم. نیز باید وقتی را به مطالعه کلام خدا اختصاص دهیم و از این طریق نور را به درون راه دهیم. وجدان حساس نتیجه اطاعتی است که از شناخت سرچشمه می‌گیرد و شهادت فرد مسیحی که از چنین وجدانی برخوردار است، بدون شک در هدایت گمراهان به سوی مسیح بسیار مؤثرتر خواهد بود. به علاوه چنین وجدانی به ما در جفاها و سختیها قوت قلب می دهد. زحمت و جفای یک فرد مسیحی هیچگاه نباید به خاطر ارتکاب جرم باشد، اما از سوی دیگر یک فرد مسیحی هرگز نباید از اینکه به خاطر انجام کار درست در زحمت می افتد متعجب شود. دنیای ما چنان گمراه و منحرف شده است که مردم بدی را نیکویی و نیکویی را بدی می نامند و ظلمت را به جای نور و نور را به جای ظلمت می گذارند. اشعیا باب 5 آیه 20. رهبران دینی روزگار عیسی نیز او را بدکار می خواندند، یعنی کسی که به دیگران بدی می کند. به راستی که انسان چقدر می تواند گمراه باشد. در شرایطی که کلیسا هر روز بیش از پیش با دشواری ها و سختی ها روبروست، باید روحیه محبت مسیحی را پرورش دهیم. زیرا ما ایمانداران بیش از هر زمان دیگر به یاری و تشویق یکدیگر نیاز خواهیم داشت. همچنین باید وجدان خود را پاک و نیکو نگاه داریم، زیرا وجدانی پاک سبب می شود شهادت من قوی تر و دلیرانه تر باشد. رمز این کار این است که مسیح را به عنوان خداوند برافرازیم. اگر تنها از خدا بترسیم، دیگر نیازی نیست از انسانها ترس داشته باشیم. ساموئل جانسون در این باره می گوید شرم نتیجه ترس از انسانهاست، اما وجدان نتیجه ترس از خداست.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روز تا آخر زمان با ماست.